الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين.
نکته ای که در راستای بحث رسالت انبیاء الهی مناسب هست و باید مطرح شود این هست که یکی از مهمترین رسالت های همه انبیاء الهی و این جمله نبی مکرم اسلام اقامه دین الهی است. نفس اقامه دین الهی در میان جامعه خود مهمترین برنامه و هدف از ارسال رسول و انزال کتب هست، چون فلاح و رستگاری بشریت در گروه اقامه دین الهی و انفاذ و اجرای حدود الهی بین بشر است. این آیه شریفه دلیل بر این مدعاست که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین و شرع لكم، یعنی تشریع فرمود برای شما از دین. ما وصا به نوح، آنچرا که به نوح پیامبر توصیه فرمود. والذی اوحینا الیک، یعنی شرع لكم الذی اوحینا الیک، دین اسلام. و ما وصینا به ابراهیم و موسی، و آنچرا که سفارش کردیم و وصیت کردیم و توصیه کردیم و مقرر کردیم در دین ابراهیم و موسی و عیسی که تقریبا همه پیامبران اولوالعزم رو اکثرشون رو اسم برده، بلکه همهشون رو، و بیان کرده که بر همه انبیا، چون وقتی که همه پیامبران اولوالعزم رو در این آیه شریفه نام برد، از نوح و رسول گرامی اسلام با اشاره والذی اوحینا الیک خطاب به ایشون فرموده، و ابراهیم و موسی و عیسی، یعنی همه انبیا، سفارش ما و قانون الهی و آنچرا که ما برای همه انبیاء الهی در رأس رسالتشون قرار داده ایم، ان اقیم الدین هست، اقامه دین هست. اقامه لفظش با قامه فرقش این است که قامه یعنی کسی به پا خاص، قام زیدون، قام فلانون به امر کلا، یعنی اون امر را انجام داد، خودش به پای خواست برای انجام اون امر. اما اقام فلانون الصلاته یا اقام یه فعلی را، یعنی این که اون را به پای داشت در میان جامعه، پا بر جا ساخت. اقام الدین یعنی این که دین رو پا بر جا ساخت، یعنی برپایی دین. پس بنابراین برپایی دین این هدف مهم رسالت همه انبیاء الهی بوده، از مهمترین اهداف و اهم رسالات انبیاء الهی برپایی دین در بین زمین و در بین جامعه و مردم هست. خب این برپایی دین در حقیقت همون حکومت اسلام هست، چون دین و احکام الهی بخواد در میان جامعه پابرجا بشد باید حکومت دینی بشد. عادتا ممکن نیست که حدود و احکام الهی در میان جامعه انفاذ بشد و اجرا بشد بدون برپایی حکومت. پس حقیقت معنای این آیه شریفه این میشد که همه انبیاء الهی مهمترین رسالتشون این بود که دین رو و احکام دین رو در میان جامعه برپای دارن، اقامه کنن، به پای دارن، اجرا کنن، نه اینکه فقط بیان تعلیم بدن، بگ بیان بکنن، مردم هر کس خودش خواست عمل بکنن یا نه. این اقامه دین در میان جامعه نیست و ممکن هم نیست عملا، چون خواسته ها و شهوات اونقدر برای بشر حجمه میارد که هرگز امکان اقامه دین در میان جامعه بدون حکومت نمیشد. و لذا امام رضا علیه السلام در اون معتبره فضل ابن شازان فرمود که اگر سوال بشد که چرا خدای تعالی اولی الامر را قرار داد، قیل له، به او گفته میشد که اولی الامر برای اقامه دین با برپایی دین، و فرمود که برای اینکه اولی الامر با قدرتی که دارد بدعتها رو کنار میزنن، برای اینکه جمعه و جماعات رو اقامه می کنن، برای اینکه بیت المال رو، ثروتها رو برای محرومین و مستضعفین صرف می کنن به موردش، و اول برشمر تعداد زیادی از آنچه را که همه اینهایی که حضرت فرمود از شؤون حکومت هست. فرمود چرا اولی الامر باید باشن؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه ما بشر رو گفته، نص کلام امام رضا در همین معتبر فضل ابن شازان هست، برای اینکه هر یک از هر بشری رو ما اگر بخوایم به حال خودش بگذاریم، خب هیچ کس حاضر نیست که دست لذت خودش بکشد به خاطر اینکه دیگری راحت باشد. هر کس دنبال لذت جویی خودش هست، هر کس دنبال زندگی خودش هست، هر کس دنبال منافع خودش هست، بلغ ما بلغ به دیگری ضرر برسد یا نرسد. این کلام امام رضاست برای ضرورت وجود اولی الامر. بنابراین حکومت به رهبری اون کسی که خدای تعالی شارع مقدس به او این ولایت رو اعطا فرمود که صالح است برای این امر حکومت، و او حکیم علی الاطلاق است، خالق سبحان همه افراد بشر رو میشناسد و همه انسان ها رو بیش از خودشون میشناسد، چون خالق انسان هست. و وقتی که در این آیه شریف محمد ان اقیم الدین، معناش این است که تمام انبیا آمدن که دین در میان جامعه اجرا بشد، پابرجا بشد. اون وقت اقیم الدین طبعاً به همون گونه‌ای که خدای تعالی نازل فرمود، به همون گونه‌ای که خدا خواسته، نه اینکه حالا هر کسی که تفسیری از دین خودش دارد به تفسیر دیگران، به خواست دیگران، به سلیقه دیگران. احزاب در زمان رسول خدا هم بودن. سوره احزاب چی هست که نازل شده؟ یک سوره در این باره. گروه ها در اون زمان هم بودن، سلیقه ها در اون زمان هم بودن، همیشه تاریخ بودن. نه، این دین غیر از سلیقه احزاب هست، غیر از خواستای این و آن هست. لذا فرمود که نا انزل نا الیک الکتاب بالحق، این در مورد خصوص قرآن مجید هست. اینم در راستای اون آیه اول هست، نا انزل نا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، برای اینکه حکومت رو در میان جامعه اون گونه که خدا برای خط نشون میکشد، خدا برای تو تنظیم میکند، حکومت ایجاد کنی، حکم کنی. بعد حکم بین الناس اهم از این است که حالا پس به خصومتی شده باشد، یا داود انا جعلنا خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. فقط بعضی گفتن که بین الناس یعنی که باید بینشون خصومت باشد، این حرف نادرستیه، این اساسی هست. حکم بین الناس عام، از اینکه حالا خصومتی بشه و مراجعه بکنن یا نه. خب یک سلطان وقتی که داره حکم میکنه تمام شئون حکومت مربوط به اداره حکومته، بالاخره این فتح و رتق امور همه بین الناس هست بدون شک و تردید. بنابراین تخصیص این آیه کما قیل که اختصاص دارد به احکام قضا، حتی لایرجع الی محسبه، حتی بی اساس و بی مبنایی است. بله خب البته کثیراً حکم بین الناس استعمال شده در اون، اما جلوی اطلاق این آیه رو نمیگیره. بله علی ای حال این مهمترین هدف انبیاء الهی است. اون وقت این دین رو که این آیه شریفه دارد، عقیم الدین، خود دین، خب طبعا هر پیامبری دینی آورده. نبی مکرم اسلام دین اسلام را آورده، که این دین از زمانی که رسول خدا به نبوت مبعوث شد تا قیام قیامت دین اسلام هست. اما کما این که فرمود این دین عند الله الاسلام، روایات ما هم دارد که این اسلام همین اسلام که معهود اسلام دین پیامبر خاتم هست، خاتم انبیان. و من یبتغی در آیه دیگر، اون اولی در آیه 19 سوره آل عمران، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، در آیه 85 همین سوره آل عمران هست، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. این اسلام قطعا در اون آیه شریفه که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون اسلام مرضی ذات مقدس حق هست که این آیه میگوید. این آیه به نصوص متواتری که وارد شده است، به نصوص متواتری که از اهل بیت در تفسیر این آیه اخیر وارد شده است، این مربوط به قضیه قدیره است. اهل تسنن هم دارن زیاد اختصاص به، من در کلمات و در تفاسیر اهل سنت هم دیدم، اما نه اینکه اتفاق داشته باشن، دارد در میانه اونها هم این رو گفتن. که خلاصه این آیه شریفه اون اسلام مرضی خدا رو، اسلامی که خدای تعالی اون رو خواسته، برای اون پیامبر مبعوث شده است، اون نه اسلام ناقص. این آیه شریفه می فرماد که منهای ولایت اسلام ناقصی از یوم، یعنی امروز روز قدیر، در مناسب شأن نزول این آیه نسب امیر المؤمنین به عنوان امامت، من کنت مولا فهذا علی مولا، این آیه شریفه در شأن همین واقعه قدیر هست که فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما که اسلام امروز کامل شد. البته خب کمالش این نبود که همه رو امیرالمومنین صلی الله علیه بیان بکنه، نه، صادقون بعد صادق، امامون بعد امام، در طول زمان امیرالمومنین تا امام حسن عسکری و امام اسعده السلام به تدریج بیان شده است. هر یک از ائمه احکامی رو آوردن که قبلش نیاورده، امام اسعده السلام همچنین. این دین به تدریج از زمان رسول خدا تا امام حسن عسکری و امام زمان بیان شده است، و لذا شما میبینید بسیاری از احکام فرعی رو ما از روایات اهل بیت علیهم السلام میگیریم که اثری از آن در کلام نبوی چی نیست، وجود نداره. علتش این است که خدا تعالی اراده تشریعش بر این تعلق گرفت که دین اسلام در طول این مدت به تدریج به وسیله ائمه علیهم السلام چی بشه؟ آقا بیان بشه. خب این که امام امیرالمومنین نصب فرمود که همون الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی با نصب امیرالمومنین به امامت اینجا دیگه دین کامل شد، یعنی این که اساسش پیریزی شده است. وقتی که امامت پیریزی بشه، یعنی دیگه ائمه علیهم السلام به عنوان امام این دین رو به کمال میرسانن، کمال دین تضمین شده است، اکمال دین تضمین شده است. خب پس این آیه رو اگر با دو اون آیه قبلی شما کنار هم بذارید چه نتیجه میگیریم؟ اینکه دین اسلام اون دین مرضی هست، اسلام مرضی هست که با ولایت اهل بیت باشد. عقیم الدین لتحکم این عقیمو رو در نظر بگیرید، معنای عقیمو رو لتحکمه رو در نظر بگیرید، اینها با هم چه معنایی رو افاده میکنن؟ فقط یک معنا رو، و اون اقامه نظام بدایی، اقامه نظام امامت، اقامه نظام ولایت. حقیقتا با تأمل در مفاد این آیات شریفه جز این چیزی به ذهن نمیاد، غیر از این تفسیر دیگری نمیتواند داشته باشد. بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خب این همه روایات وارد شده که پیامبر رو در مدینه قرار میدادن، اون روایت رو من هم در مجال بیان و در تفاصیل دیگه خوندم که دارد که در روایات هست که کسانی که خواستن به خاطر حسادتی که داشتن به امیرالمومنین که رسول خدا نهی فرمود حضرت شبانه ترور بکنن، رسول خدا رو اقدام کردن، موفق نشدن، ترور نافرجام داشتن نسبت به رسول خدا، والله یعصمک من الناس، و خداوند تو رو حفظ میکنن از اونایی که میخوان تو رو اذیت بکنن، سطح بزنن، حفظ میکنن. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما انزل الیک چیه؟ بلغ ما انزل الیک. خب ما اعتقاد ما این هست، دلیل بر این اعتقاد روایات متواتر هست که ما انزل الیک ولایت ائمه علیهم السلام هست. بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو ابلاغ نکنی اصلا کنه هیچ رسالتی انجام ندادی، فما بلغت رسالته، رسالت الهی رو انجام ندادی. یعنی همه اینها حاکی از یک نقطه هست، و اون یک نقطه عبارت است از این که خدای تعالی اولا تمام ادیان الهی رو تشریع فرمود و در رأس رسالت همه انبیاء الهی برپایی دین. حالا کل نبی فی اصله، هر نبی در اصل خودش اولین برنامه‌ای که مکلف بود این بود که در حد محدود و توان خودش دین رو، حالا یکی حکومت داشت یکی نداشت، داوود حکومت داشت علیه السلام، سلیمان حکومت داشت، خب دیگری نداشته، اما هر کس در محدود خودش موظف بود در رأس برنامه بود که اقامه دین بکند، یعنی دین رو در میان جامعه چیکار بکند؟ پابرجا بکند، احکام خدا رو انفاذ بکند، حدود خدا رو اجرا بکند. پیامبر اسلام هم همینطور. اما اقامه کدوم دین؟ پیامبر اسلام مکلف بود در زمان خودش دین رو اقامه بکند، خب تا زمانی که حیات داشتن دین رو آگاه بودن تمام خصوصیات رو، اما بعد او اون دینی که مرضی خدای تعالی است اسلام هست، اسلامی که با ولایت باشد، اقامه نظام ولایت است. خدای تعالی رو به محمد و آل قسم میدیم که ما رو در این نعمت بزرگ نظام ولایی که بعد از قرنها نصیب این ملت کرد در میان همه امتهای اسلامی و دنیا، ما رو در حفظ و حراست و نگهداری از این نظام ولایی مؤید و موفق بدارد انشاءالله. اما کلام فی مسئله القصد، یقع اولا فی عدم وجوب القصد به معنا جواز تفضیل التفضیل بین الزوجات اذا کن دون الاربع. هذا يستفاد من صحاح الحلبي الحسن بن زياد محمد بن مسلم، تقدم بيانها به الصحيحة، يعني هذه صحاح الصلاة تقدم بيانها، ودلت هذه النصوص على أن القصد يعني بمعنى التسوية بين الزوجات في المبيت في المضاجعة إنما يجب إذا كن أربعا، فأما إذا كن ما دون الأربع فيجوز التفضيل بينهن. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه يجوز بكل واحدة من الزوجات أن تهب حقها يعني حق قسمها إلى الزوج. فتهب حقها لضرتها أو تهب حقها للزوج أي ما شاء يصرف هذه الليلة. وأيضا يجوز لكل واحدة من الزوجات أن تهبه للزوجة الأخرى فيما بينهن، وذلك أولا لأن حق القسم حق للزوجة فله أن تهب حقها كما أن لكل ذي حق أن يهب حقه إلى غيره، فكذلك الزوجة يجوز لها أن تهب حقها للزوج. ولكن ليس معنى ذلك أن يجب على الزوج قبولها، لأن للزوجة أيضا حق، فإذا قبلها فهذا الهبة صحيح نافذ شرعا. وأيضا يجوز شراء حق القسم من كل واحدة من الزوجات، وذلك لما ورد من التعديل بالشراء في نصوص المقام بالخصوص، فإلا أشكله يعني في المقام بأن حق القسم ليس من الحقوق المالية يقع بإيضاها مال، إن هنا منع بعض الفقهاء عن شراء حق القسم، ولكن يردهم تعديل الشراء الوارد في نصوص المقام. اجمال بود عرض کنم خدمت شما به این که در ادامه بحث قبل متن تحریر رو ملاحظه فرمودید، ایشون بعد از اینکه اصل اون مسئله قسم رو بیان کردن که این قسم ابتدایی که زوجی که یک زوجه داشته باشد، شوهری که یک زن داشته باشد، مردی که یک زوجه داشته باشد، اینجا بلا اینکه مشهور گفتن قسم ابتدایی واجب هست به این معنا که هر چهار شب یک شب واجب است که با این زوجه باشد، که خب اگر این باشد که ما رأی مشهور فقها رو عمل بکنیم دیگه بر همه واجب میشد، کسانی که یک زوجه دارن هر چهار شب یک شب باید واجب هست که بیتوته بکنند، نه اینکه مواقعه، نه مزاجعه، امرخت خوابی بیتوته بکنند. ولیکن مرحوم امام خوب قبول ندارد، طبعا صاحب جواهر و فقهای معاصر همینجور، فقهایی که معاصر جواهر صاحب جواهر هستن و متأخر و متأخرین حساب میشن، اینا دیگه غالبا همین رو قبول کردن که این حق قسم ابتدایی واجب نیست. سرش این است که این دلیل خاصی برایش اقامه نشده، دعوای اجماع شده که اجماع در اینجا وجدانن خلافش ثابت هست، چون اختلاف هست بین فقها. و همچنین اگر زوجات متعدده باشن تا قبل از چهار، اونجا هم بعضی ها گفتن قسم واجب هست، تفسیر جایز نیست، اونم درست نیست. علتش که یعنی عددی که قبلا بیان شده که اون اطلاقات عاشرهن بالمعروف بعد فرمود که و این خفتم ان لا تعدلوا، که این به مفهوم و دلالت بر وجوب عدل بین زوجات متعدد دارد، که اینا استدلال کردن به اطلاقات وجوب عدل بین نساء، اطلاقات امر به معاشره به معروف بین نساء اتفاق فرمودید، و همچنین به بعضی از نصوص ضعیف که قبلا خوندیم اون نصوص رو که دلالت داشت که رسول خدا حتی مریض هم بود، در زمان مریضی دوتو بعضی از زوجات رو اطلاق این نصوص گفت که حضرت هم بکنن اون زوجی که اون شب سهمش بود، او رو حتی توان راه رفتن هم نداشت برای طواف در اون منزل یا بردن در اون منزل، دستور می فرمود که اینشون رو هم بکنن به اونجا به اون شب، در اون شب که قسم و حق اون زوجه هست. و روایات دیگری که اگر کسی دو تا زوجه داشته باشد باید مراقبت بکند، حتی نسبت داده شده که امیرالمومنین صلی الله علیه وضو خودش رو در خانه اون زوجه که بود نمی گرفت، می رفت در خانه اون زوجه دیگر که حقش بود، اون حتی به اندازه وضو گرفتن هم تأمل نمی کرد در خانه زوجه که الان از وقتش گذشته و از زمانش گذشته، می رفت به اون خانه زوجه دیگر تا حق او رعایت بشه. خب اینا نصوص همه مرسل هست، مرسل است و ضعیف بوده، گفتیم هیچ کدوم از اینا صلاحیت استدلال ندارد. و در مقابل نصوص صحیحه، سه تا صحیحه بود، صحیحه حلبی، صحیحه حسن بن زیاد و صحیحه ابن مسلم، که اینا رو خوندیم که اینا همه دلالت داشت برای اینکه اصلا صریح بود، به اینکه میتونه مرد تفضیل بده بین زوجا، یعنی بعد یکی که یک شب بیتی تو کرد دیگری رو اصل بیتی تو رو باید انجام بدن. اگر کسی دو تا زوجه دارد یا سه تا زوجه دارد، در نزد بعضی از زوجات بیتوته کرد و مزاجعه، باید واجب است اصل مزاجعه رو با اون زوجات دیگه انجام بدن، اما تسلیه و قسم لازم نیست به این معنا که مثلا اگر دو شب اینجا بود اونجا دو شب باشد، نه، ممکنه یکی یه شب باشد یکی سه شب باشد. به خاطر اینکه حضرت فرمود که خب چهار تا زن اگر وقتی که برش مشروع شد، یعنی از هر چهار شب وقتی که دو تا زوجه داشته باشد، یکی اینجا یک شب اونجا یک شب اونجا، دو شب دیگه باقی میمونه دیگه، اون دو شب حق زوج هست، میتونه که سرد در هر کدوم با بنابرای سبیه بکنه یا بلا سبیه و نسلی بوده. لذا مرحوم امام در این مدرد به امکانات اندهو اکثر من واحدتم فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا. این مقدارش قطعی است که اگر چنانچه دو تا یا سه تا همسر داشت، ولی چهار تا هم نبود، کمتر از چهار تا، خب با یکی که یک شب بیتوته کرد اصل بیتوته با اون دیگری واجب هست. بله درست. دلیل بر این مطلب رو عرض میکنم که اولا اون نصوصی که ما خوندیم، این سه تا صحیحه‌ای که الان عرض کردم، حلبی، ابن مسلم و حسن ابن زیاد، این اصل بیتوته رو اذعان کرده. دقت کنید متنش رو، اصلش رو خود متنم داره، مفروغ عن گرفته کلام حضرت، اما اونی رو که نفی کرده وجوب تفضیل هست. این اولا که خود این ستا صحیحه هر ستا اصل بیتوته با اون همسر دیگر رو مفروض گرفته، و ثانیاً اتفاق بین فقها هست، یک نفر مخالف نیست به اینکه اصل بیتوته واجب هست.
کسی واجبه؟
بله، نه نه، قصد ابتدایی نه، اگر با یکی بیتوته کرد با دیگری هم اصل بیتوته رو باید چه انجام بده؟ اصل بیتوته رو، بله، ای رو هیچ مخالفی نقل نشده. بعد ما هم اینجا لذا نوشتیم که اصل وجوب النبیت و المزاجعه اندازه شده بعد مزاجعه عند الاولا، بعد مزاجعه عند الاولا، این لا خلاف هست، مضافا الی اینکه این مفروغ عن هست در اون سه تا صحیحه، یعنی در خود کلام حضرت اصل بیتوته بهش اشاره شده اما تفضیلش به اصطلاح وجوبش نفی شده. بعد فرمود که فان کن اربعا، اگر چهار تا بودن و بات عند احداهن ضاف على غيرها لكل منهن ليلتان، اون وقت با اون غیر هم باید طواف بکند، یعنی اینکه برد همخوابی بکند، مقصود اینه که بله لكل منهن ليلتان، هر کدوم از اینا یک شب رو حق دارن. ولا يفضل بعضهن على بعض، در فرد چهارتا رو نمیتونه تفضیل بکنه، بعضی رو بعضی، بعضی دو تا بعضی یک شب، نه. و این لم تکن اربعن چی؟ اینم عرض کردیم نفسش که خوندیم قبلا دیگه، این چهار تا قبلا نفس همون سه تا صحیحه بود که عرض کردیم. و این لم تکن اربعن یجوز له تفضیل بعضهن، بعد اینم که همون سه تا صحیحه داشت که اگر چهار تا نبودن تفضیل جایز. فا این تکو عنده امرأتان یجوز له ان یأتی احداهما ثلاث لیال و الاخرى لیله، بعد و ان تکو ثلاثا، اگر سه تا زن داشت، سه تا همسر داشت، فله ان یأتی احداهما لیلتین و لیلتان الاخریان للاخرین، اون دو تا شب دیگه رو برای اون دو زن دیگه، برای سه تاست دیگه، میتونه یکی دو شب، اون دو تا دیگه هر کدوم یه شب، مانعی نداره، چون دون اول شده دیگه. بله بله، اینکه این دو تا صحیحه همه در مورد زوجتان اومده، اما با توجه به اینکه حضرت خودش کبرای کلی داره در همون زید اون سه تا صحیحه، که اگر ما دون اربع شد اینه معلوم بشه که خصوصیتی نداره دو تا زوجه. از باب مثال هست اتفاق فرمودید از اون اناثش که در اربع واجب هست و ما دون اربع نیست، از اون میفهمیم که این زوجتان هم از باب تفسیر ذکر شده. بله فرق نداره. بعد فرمود که در متن تحریر رو میخونم من، والمشهورو انه اذا كانت عنده زوجة واحده كانت لها في كل اربع ليال ليله و له ثلاث ليال. همینه که خدمت شما عرض کردیم، امروز اشاره کردیم، قبلا مفصل صحبت شد که مشهور بر اینه که یک زوجه هم داشته باشه هر چهار شب یه شب واجب است که با این زوجه هم بستر بشه. اینو میگن قسم چی ها؟ ابتدایی. مشهور اینه. ما که قبلا بحث کردیم تمام عبارات حدائق و جواهر و ریاض و نهایت المرام صاحب مدارک و که اینا تصدیق کردن مشهور اصحاب اینه عبارات جنون در همین جزوه هم هست، قبلا خودیم دیگه. بله مفصل آوردیم اونجا که مشهور بودنش رو تصدیق کردن فقها ها که مشهور هست، از امام نیستیم. قبل از این رو خوندیم، اینا رو مباحث رو شک نیست که مشهور این است و لذا باید احتیاط کرد. الان هم همینطوره، چون مشهور قدما این رو فقها و قدما این رو فتوا دادن بالاخره، ولی اینکه دلیلم نباشه شهرت احتیاط میاره. توجه فرمودید؟ اگه عظیمه باشه. بله حالا مشهور به جمله هست. بله و امکانت عنده زوجات متعدده. حالا یک زن اگه چند تا زن بودن چی؟ یجب علیه القسم بینهن. اینجا رو خود دقت کنید، میگه که یجب علیه القسم بینهن فی کل اربع لیال. خب حالا این آیا به مشهور میخوره؟ و این ظاهرش این است که این عطف است به همون گفته چی آقا؟ مشهور دیگه، چون از ابتدا اگه نگاه بکنید متن رو داره والمشهور انه اذا كانت عنده زوجه واحده كانت لها في كل اربع ليال ليله و له ثلاث ليال و ان كانت عنده زوجات متعدده يجب عليه القسم بينهن في كل اربع ليال. معلومه که این و ان كانت یعنی اصل به همون مشهور دیگه. بله اذا كانت عنده زوجه واحده فاوته كذا و این کانت انده زوجات متعدده یجب علیه القسم بینهن. این دارش این که مشهور میخواد بگه اینم همجور میگن این قسم اینجا هم واجب هست چیبی مادون اربع فرق نبره. فا این کانت انده اربع فا این کانت انده اربع این اربع نسائن کانت لکل منهن لیلتن. بعد این نتیجه میشه که اینجا واجب. فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن بإتمام الدور وهكذا. دور که تمام شد چهار شب دیگه، شب دیگه باقی نمونه که ربطی به این زوجه داشته باشه، زوج داشته باشه که خودش بگه که من چه هر کار باید کنم. نه دیگه تموم شده، باز دوباره از اول باید دور بزنه دیگه. هیچ شبی برای خود زوج علاهده چی باقی چی آقا نمیمونه که یسته و پیزه شاه نمیمونه. بله به خلاف اینکه مادون اربع باشد، اگه سه تا باشد شبی برای این زوجی چی آقا زوج میمونه، میتونه هر کدوم هرچی میخواد صرف بکنه اینطوره دیگه. بله فلذا دارد که فیضا تمت دور یجب علیه الابتدا به اداهن و اتمام دور به ها کذا فلیس له لیله فلیس له لیلتون. حتی یک شب هم برای زوج دیگه نیست، بل جمیع لیالیه ضد زوجاته، همه لیالی مربوط به زوجات میشه. بعد و امکانت له زوجتان چی؟ حالا داره تفریح دیگه، تفریح برای همون اصلیست که خودش گفته ده، اصلیست که مشهور بوده برکه قصد، وجوب قصد، تفریح بر وجوب قصد. فلذا از اینجا دقت کنید که اشکال بر سید ماتم وارد میشه بر امام که این توافق است در این بیانشون. بله و امکانت له زوجتان فلهما لیلتان فی کل اربع فی کل اربع، یعنی در هر چهار شب دو شب مربوط به زوجه هست، دو تا زوجه هست و لیلتان له دو شب هم مال زوجه و ان کانت ثلاث یعنی و ان کانت ثلاث و نسائن فلهن ثلاث بعد اون سه تا زن سه شب رو میگیرن دیگه، خب معلومه دیگه، روشنه، واضحه. ول فاضل له، اون یک شب باقی مانده مال کی است؟ آقا مال زوجه. خب این آیا قصد واجب شده الان؟ نه دیگه، تفضیل جایزه دیگه. خب این امکان لهو در روایت صحیح حدوی، ابن زیاد، ابن مسلم، مگه حضرت فرمود نفرمود که یک شب برای این باقی میمونه یا دو شب باقی میمونه؟ این دو شب را هر کس میخواد هر جور صرف میکنه، مگه حضرت نفرمود یه تفضیل واجب نیست؟ معذرت میخوام، تسلیه واجب نیست، قسم واجب نیست، مگه حضرت نفرمود تفضیل اینجا جایز هست؟ چطور شما این رو داخل در این قسم واجب کردید؟ داره کلامشون است که چون دارد تفریع میکند بر اون وجوب قسم، و ان کانت عنده زوجات متعدده یجب علیه القسم، فان کانت عنده اربع فحکمه کذا، و ان کانت عنده زوجتان فحکمه کذا، و ان کانت ثلاث فحکمه کذا. زوجتان و ثلاث
اصل قسم میگه
اجازه بدید. اگر نوشتم الا، گفتیم الا به معنا وجوب اصل مضاجعه الاخرى، بله اگر به معنا اصل مضاجعه با دیگری بگیری، قسم رو معنای قسم این باشه اصلا که یعنی وقتی که با یکی مضاجعه کرد با دیگری رو مضاجعه بکنه، اگر قسم این باشه خب حرف درسته.
خلاف در مشروع میشه.
بله اگر این باشه ده. اما قسم، وجوب قسم با جواز تفضیل با هم دیگه ملائمت داره؟ آقا جوابش چیه؟ نداره دیگه. خب در این دو فرقی که الان شما گفتی تفضیل جایزه، اما چطور شما این رو فرق بر وجوب قسم قرار دادید؟ از تفضیلات وجوب قسم قرار دادید. انما یجب القسم به معنایی که، به معنایی که عرض میکنم، به معنایی که منافی تفضیل باشد، در کجا آقا؟ اربع مثال در مادونش. وقتی که تفضیل جایز شد نمیتونید بگیم قسم واجب هست، مگر اینکه عرض میکنم خدمت شما قسم اصلا به معنای چی؟ به معنای اشتراک زوجات در اصل مضاجعه بگیریم. مثلا حالا ولی اینکه یکی سه شب یکی یک شب، و با معنای لغوی قسم به معنای اینکه یعنی نفی تفضیل بکنه، این منافات دارد. بعد والعمل بهی الاحوت، والعمل بهی احوت، خصوصا فی اکثر من واحده، یعنی عمل به این نظر مشهور مقصودش دیگه، والعمل بهی میخونه به رأی مشهور دیگه بعد ظاهر کلامش اینه، خصوصا فی اکثر من واحده، یعنی قصد وجوب قصد رعایت میشه، مخصوصا اینکه اگر بیش از یکی باشد، نه حتی یکیش هم میگه احتیاط هست که قسم، یعنی هر چهار شب یک شب رو، منتها بیش در باشد این احتیاط شدیدتر میشد. شدیدتر میشد یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی دو تا داشت باید هر چهار شب با هر دو هر کدوم یک شب رو مضاجعه بکنه، مقصودش اینه. بله مقصود اینه دیگه، یعنی وقتی که دو تا زوج داشت هر چهار شب باید با یکی، هر کدوم یکی مضاجعه داشته باشه. کما اینکه در یک زوج مشهور میگفتیم رأی مشهور چی بود؟ که چهار شب یک شب رو مضاجعه بکنه دیگه. خب اگر چنانچه دو تا زوجه داشتی هر چهار شب هر کدوم یک شب مضاجعه بکنه، اما اینکه اون دو شب دیگر رو چجوری صرف بکنه خودش میدونه. خب این مقدار رو ما قبول داریم، اما اسم این رو شما قسم میذارید ولی اینکه با تفضیلم ملائم باشه، یکی سه شب یکی یه شب، بستگی دارد تا ما قسم رو چه معنا چی آقا بکنیم. ظاهر کلامشون این است که قسم رو معنای اصل مضاجعه گرفته. اتفاق فرمودید؟ بله بله انشاءالله بعدا ملاحظه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.